أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. بحث نماز رو خدا توفیق داد در مقدمات نماز جلسه قبل به مسئله لباس نماز گذار رسیدیم. یک کلیاتی در باب لباس جلسه قبل خدمت عزیزان عرض شد و امروز بحثمون رو با نکات ویژه‌ای که در مورد لباس نماز گذار هست آغاز میکنیم. دو ویژگی لباس نمازگزار باید داشته باشه. ویژگی اول این است که باید پاک باشد، طاهر باشد، از نجاسات و پلیدی ها مطهر باشد. ویژگی دوم لباس نمازگزار هم این است که باید ساتر باشد، پوشاننده باشد. حالا در رابطه با این دو ویژگی نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول که طهارت لباس نماز گذاره، که با لباس نجس نمیشه نماز خوند. لباس باید طاهر باشه، آلوده به نجاسات نباشه. خب همونطور که ظاهر وجود ما لباس طاهری میخواد برای اینکه انسان نماز رو به صحت و مقبولیت به جا بیاره، تو مراتب عمیق‌تر وجود انسان هم چنین طهارتی ضروری است. و همونطور که با لباس آلوده و نجس نمی‌شود وارد ظاهر نماز شد، با لایه‌های باطنی آلوده هم نمی‌توان به بواطن نماز راه پیدا کرد. همونطور که لباسی که مثلا به خون آغشته است یا به هر شیء نجس دیگری آلوده شده، این لباس برای ورود به نماز شایستگی نداره و باید او رو تطهیرش کرد، پاکش کرد. لایه‌های عمیق‌تر وجود هم اگر آلوده شده باشد، برای ورود به لایه‌های عمیق‌تر نماز شایستگی نداره. بعد از این طهارت ظاهری لباس، طهارت لایه دوم وجود انسانه. اگر با کثافات معاصی آلوده شده باشه وجود انسان، این هم برای نماز شایستگی نداره. چرا؟ چون کسی که مرتکب معصیت شده است، بدن برزخی او نجس شده و این شایستگی ورود به برزخ نماز رو ندارد. همینطور اگر نفس انسان نجس بشود، اگر بدن برزخی با ارتکاب معاصی نجس می شد، نفس انسان با آلودگی به اخلاق ذمیمه و صفات و عادات ناشایست که منشأ اصلی اونها هم خودبینی، خودرأیی، خودخواهی، خودپرستی، خودنمایی، اگر نفس انسان هم آلوده به اخلاق ذمیمه شده باشد، انسان نمیتواند به اون لایه نماز راه پیدا کند. اگر جامعه نجس رو با آب ظاهر تطهیر میکرد، باید این نفس آلوده شده به منیت ها، به انیت ها و انانیت ها، به حسادت و به بخل و به کینه توزی و به صفات رذیله، این نفس هم اگر آلوده شده باشه باید او رو هم تطهیر کرد. آبی که این لباس رو میتونه تطهیر کنه آب توبه نصوح هست و آب ریاضات شرعی است. پس اینم سومین لباسی که باید پاک باشد. چهارمین مرتبه طهارت قلب است. اگر قلب انسان آلوده شده باشد، که مهمترین چیزی که قلب رو نجس میکنه محبت دنیاست، که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، اگر دل انسان آلوده به محبت دنیا شده باشد، این دل نمیتواند به قلب نماز راه پیدا کند. او هم باید تطهیر بشه. او باید با معرفت، با علم نافع و با ریاضت‌های قلبی و با توبه قلبی تطهیرش کرد تا بشه باش وارد نماز شد. با اندیشیدن در مبدأ و معاد عالم و آدم، باید بدیهای دنیا رو کشف کرد، زشتیها و پلشتیهای دنیا رو شناخت و از اون بر پاکیهای عالم غیب رو هم بشه راه پیدا کرد و از این ره گذر قلب آلوده به محبت دنیا رو هم تطهیر کرد. اگر این گونه بشود، اون وقت این لباس های چهارگانه این نمازگزار پاک شده، این آمادگی پیدا کرده برای اینکه به قلب نماز راه پیدا کنه. گاهی اوقات نه، اونچه که سبب آلودگی دل انسانه اعتماد به خلق است، یا به خودش و توانمندی ها و فهم و شعور و زرنگی و قدرت خودش اعتماد کرده و اتکا کرده، به عبادات و به ریاضات خودش دل بسته، یا از اون سو به دیگران دل بسته، اعتماد به دیگران داره در زندگی خودش، این قلب هم نجس شده. و این قلب نجس رو هم باید با آشنا کردنش به حقیقت توحید افعالی و به خورد جان دادن این معرفت عمیق در واقع تطهیرش کرد، با ذکر و با تلقین مکرر حقیقت توحید در عرصه افعال. این قلب آلوده به اعتماد به غیر خدا رو باید تطهیرش کرد. این گونه است که در واقع مراتب طهارت لباس نمازگزار به تعبیری طی میشه. نجاست سبب دوری از محضر آلوده، راه به حضور و محضر حق نداره، برای انس با خدای متعال مستعد نیست. پس باید پاک کرد خود رو، چه ظاهر رو که عامه خلق از نجاسات ظاهری تطهیر میکنن، و چه باطن رو که اهل باطن و خواص از مؤمنین به فکر پاک کردن آلودگی ها و نجاسات درونی خودشون از افعال و اخلاق ناشایستن، و چه عارفان بالله، اهل معرفت و اصحاب قلوب، که اصلا آلوده شدن به توجه به غیر خدا و غیری قائل شدن در عالم، این رو مظهر شیطان رجس نجس می دانند و تطهیر قلب خودشون رو از این هدف قرار می دن برای اینکه بتوانند به قلب نماز راه پیدا کنند. قرآن کریم فرمود
و رجزه فحجر،
از رجز، از آلودگی، از پلیدی هجرت کن. خب این هجرت مراتبی داره، هجرت از رجس ظاهری، از نجاست ظاهری که نجاست بدن و لباس نماز گذاره، خب با آب ظاهر انجام میشه و با تخلیه جسم از آلودگی ها و نجاسات. اما هجرت از رجس باطنی باید انسان به طور تمام بتونه آلودگی هایی که تو باطنش هست رو از وجود خودش تخلیه کنه و وجودش رو تصفیه کنه. و در مرتبه بالاتر که در واقع طهارت قلب است، باید هجرت کنه از خودبینی، خودخواهی، از انیت، از انانیت و از ترک غیر خدا و از دیدن اساساً و قائل بودن به وجود چیزی جز خدای متعال، که این غیریت در واقع اصل شجره خبیث است. این که منی قائل باشم برای خودم، انانیتی بزنم، انیتی قائل بشم، این ریشه همه پلیدی هاست، اصل شجره خبیث است. خب اگر این سه مرتبه هجرت انجام شد که بر رجزه فحجر، از پلیدی هجرت کن که قرآن فرمود تو آیه پنجم سوره مدثر، اگر این سه مرتبه طی شد، دیگه در واقع اینجا سالک الالله از تصرف شیطان خارج شده، دیگه دست شیطان به او نمیرسه، به معنای تمام از همه مصادیق رجز و رجس هجرت کرده و حالا لایق حضور در درگاه حق متعال، لایق درک محضر ربوبی است. خب این در واقع طهارت لباس نمازگزار بود. و اما گفتیم شرط دوم لباس نمازگزار چیه؟ ساتر باشه، پوشاننده باشه. خب حد پوشش در زن و مرد با هم متفاوته، ولی باید ساتر باشد، حالا چه برای مرد چه برای زن، در همون حدود شرعیهی که شریعت خاتم معین کرده باید پوشاننده باشه. خب این ستر و این پوشش جامه هم به پوشش ظاهری ختم نمیشه، برای ورود به لایه‌های عمیق‌تر نماز باید لایه‌های عمیق‌تر وجود هم پوشش داده بشه. انسانی که اهل ظاهر است به فکر پوشاندن بدنش با چادری، با نمیدونم جامعی، لباسی، این ظاهر رو میپوشانه. اما انسانی که اهل باطنه میداند که خدای متعال بیش از اون چه که توجهش به ظاهر اوست، به باطن او توجه و دقت داره. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، خدا به صورت ها و چهره های ظاهری شما نگاه نمی کنه، چون ظاهر سازی میشه کرد، خدا به دل های شما نگاه میکنه. حالا که خدا به دل من نگاه میکنه، پس باید دل من هم از زشتی ها پوشیده باشد. همونطور که عورت ظاهری ساتر میخواهد، عورت باطنی هم ساتر و پوشش میخواهد. انسان نمازگزار خودش رو تو محضر حق متعال میبینه، لذا هم ظاهر خودش رو ستر میکنه با جامعه ظاهری و هم باطن خودش رو ستر میکنه با جامعه باطنی. خب اون زشتی هایی که از باطن باید پوشانده بشه، تو بحث طهارت اشاره کردیم، یکیش همون اخلاق ذمیم است، اخلاق زشت، عادات خبیثی است که شخص بهش مبتلاست، حالات زشت اخلاقی است که فرد داره. خب خدا به اینها نگاه میکنه، در محضر حق باید در واقع این عورت های باطنی هم پوشانده بشود، ستر بشود. پس مرتبه اول پوشاندن اینهاست. این آلودگی ها، این زشتی ها باید تحت نام یا ستار حق متعال پوشانده بشه، با نام یا غفار حق متعال به پوشش در واقع پنهان بشود، تا انسان حاضر بشه در محضر حق متعال. مرتبه بعد اورات دیگری است که تو لایه عمیق‌تر از لایه صفات و خلقیات انسانه. اون چیه؟ اون دیدن تعینات، دیدن کسرات، توجه به غیر خداست. اینم باید پوشانده بشه. لباس نمازگزار باید ساتر این عورت هم در وجود او بشه، چون زشت‌ترین زشتی ها اینه که غیر خدایی کسی قائل بشه، برای غیر خدا نقشی و شأنی در هستی قائل بشه. بنابراین ستر هم دارای مراتبی است. ستر عامه، ستر زشتی های بدن از فرد محترمی که ناظر انسان، خصوصا خدای متعال که در نماز ناظر ظاهر این نماز گذارم هست. ستر لایه دوم ستر نزد خواسته که ستر زشتی ها و مقابه نفوس است، به لباس عفاف و پاک دامنی، چه در همه آنات و حالات و چه خصوصا در هنگام نماز که انسان به طور ویژه در محضر حق حضور پیدا کرده. او زشتی های عملیش باید با لباس تقوا پوشونده بشه که قرآن فرمود لباس تقوا بهترین لباس است. اخص خواص در واقع باید مقابه نفوس خودشون رو به لباس عفاف بپوشانند، یعنی زشتی های اخلاقی، روحیات زشت رو با این لباس عفاف و پاک دامنی بپوشانند. تو مرتبه چهارم اهل ایمانند. اهل ایمان ساتر دیگری میخوان. اونها باید قلب خودشون رو، زشتی های قلب رو بپوشانند. ساتر قبائح و مقابه قلوب میخوان. اون لباس طمأنینه به حق متعال است، اعتماد و اطمینان به خدای متعال و ثبات در مقام توحید، مقام اطمینان. مرتبه پنجم در واقع لباسی است که ساتر باید باشه برای اهل معرفت و اهل کشف. اونها مقابه و زشتی های سر خودشون رو باید بپوشانند. اون لباس، لباس شهوده که پوشاننده مقابه سر مصلی و نمازگزاره. تو مرتبه بعد که دیگه مال اولیاء الله، مال اهل ولایت، اونها مقابه سر سر خودشون رو باید بپوشانند با لباس تمکین و ثبات در منزل توحید. بنابراین ستاریت لباس مصلی هم دارای مراتبی است، همونطور که از اول این بحث بارها تکرار کردیم که هم وجود انسان زی مراتب است، هم نماز زی مراتب. هر مرتبه ای از وجود مرتبه ای از نماز رو به جا می آورد و نماز تمام عیار نمازی است که همه مراتب وجود انسان اون نماز رو بگذارد. بنابراین تو مرتبه لباس و ستاریت لباس نمازگزار هم همه این مراتب باید مراعات بشه. خب شما میدانید اون کسی که ستار عیوب خدای متعاله، ستار العیوب خداست، خداست که زشتی های خلق رو با کرامت نمودن لباس به بشر پوشاند. همین لباس ظاهری زشتی ها و عورات ظاهری رو می پوشانه. جلسه قبل اشاره کردیم که این نعمت ویژه و کرامت خاصه است که خدای متعال فقط نصیب بنی آدم کرد، بقیه موجودات لباسی بر جسم خودشون هم ندارند که بپوشانند. خب پس البسه ظاهری زشتی های ظاهر بدن رو میپوشانه و ستر میکنه، اما گفتیم که اعمال زشت ما، زشتی های اعمال ما این هم پوشانده شده، و الا اگر نبود پوشش این لباس امروز ما ها نمیتونستیم کنار هم بشینیم و به چشم هم نگاه کنیم. ستاریت حق متعال که اومده اعمال و رفتارها و لغزش‌های آلوده و زشت ما رو پوشانده از هم، این لباسی است که خدا پوشانده. اسم یا ستار حق متعال باعث پوشانده شدن زشتی‌های اعمال ما شده. تو مرتبه بعد در واقع همین بدنی که خدا به ما داده اینم لباسه، اینم ساتره. چرا؟ چون خلقیات و روحیات زشت انسان صورت بسیار پلیدی داره تو باطن. روایات هست دیگه، دیدید حتما عزیزان، که فرمودن که بعضی از آدمها فردای قیامت به گونه ای محشور میشن که صورت خوکان و بوزینگان در برابر صورت اونها بسیار زیبا میاد به نظر. و اون صورت هست تو درون آدم ها، منتها خدا پوشانده. این بدنی که به من و شما داده این لباسیست که اون قیافه باطنی ما رو از هم پوشانده، اینم ستاریت خدای متعاله. با این بدن ظاهری که خدای متعال به ما عنایت کرده، بدن موزون و شایسته ای که به همه ما عنایت کرده، اون آلودگی ها و قیافه زشت باطنی رو مخفی کرد. اشاره کردیم فردای قیامت بعضی از آدم ها به صورت بهوش محشور میشن، که شاید این آیه سوره تکویر اشاره به اونهاست که فرمود و ازل بهوش و حشرت، زمانی که حیوانات وحشی محشور میشن. برخی از اهل تفسیر قائلن که مقصود از این ازل بهوش و حشرت انسانهای در رند خویی هستند که فردای قیامت صورت باطنی اونها صورت حیوانات درنده است. گفت ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اون قیافه الان هست، منتها از چشم ما پوشانده اون قیافه رو، این بدن رو بر ما پوشانده تا اون قیافه باطنی آشکار نشه. فردای قیامت اون قیافه باطنی آشکار میشه، اون ستر میفته. یوم تبل السرائر است فردای قیامت، روزی است که همه سریره ها و پرده ها میافتد و باطن انسان ها مکشوف میشه. ولی این باطن قبلا هم بود، همین الان هم وجود داره دیگه. موارد متعددی شما از روایات برخورد کردید، دیدید. یادتونه که اون شخص خدمت امام علیه السلام تو مسجد الحرام با حالت ذوق زدگی عرض کرد یا ابن رسول الله امسال ماشاءالله چقدر حاجی زیاده. حضرت چی فرمود؟ فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، آه و ناله کننده ها و زجه زننده ها چه بسیار، اما حاجی چه اندک. مسجد الحرام مالا مال از طواف کنندگان بود، لذا این صحابه خیلی براش ثقیل آمد. حضرت فهمیدن که این نتونست هضم کنه، فرمودن میخوای ببینی؟ حضرت بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن بیا از فاصله این دوتا انگشت من به حیات مسجد الحرام نگاه کن، چون ولی خدا میتونه تصرف کنه و چشم باطن اشخاص رو باز کنه. حضرت با یه تصرف چشم باطن او رو باز کردن، نگاه کرد به کجا؟ به حیات مسجد الحرام، نه به کاباره ها، نه به کازینوها، نه به نمیدونم بازارهای داد و ستد حرام، نه به عرصه های رقابت های سیاسی و قارتگری های بیرحمانه بیت المال به اوجها نگاه نکرد، نگاه کرد به حیات مسجد الحرام، دید ای داد بیداد، حیات مسجد الحرام مالا مال از حیوانات مختلفه، تک و توک وسط اینها انسانه. حضرت بهش فرمودن حالا فهمیدی که چی گفتم؟ که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. خب این لباس بدن که خدای متعال بر ما پوشانده، اون قیافه ما رو که همین الان وجود داره، خدا میدونه تو باطن هر کدوم ما چه قیافه ای هست. البته کسانی هستن که زیبایی اونها مسحور میکنه اهل دیده های باطنی رو، اونقدر باطنشون زیباست که جمال یوسف ها در برابر اونها رونق بازارش کاسته میشه. اما از اون طرفش هم هست پناه بر خدا. خب کی اون زشتی های باطن رو پوشاند؟ ستاریت خدای متعال، با همین بدنی که به ماها عنایت کرده، هممون شبیه همین، او قیافه باطنی مخفی شده، اینم یک مرتبه ستاریت خداست. و زشتی های لایه های عمیق‌تر وجود ما، قلوب ما و سر ما، اینها رو هم خدا با ستاریت خودش پوشانده. ستاریت افعالیه خدا، صفاتیه و اسماییه خدا، و چه ستاریت ذاتیه خدا که مراتب عمیق‌تر مقابه خلق رو پوشانده. پس ستار خداست، تو همه مراتب زشتی ها رو اوست که می پوشانه. لذا سالک الالله باید با توسل و تمسک به مقام غفاریت و ستاریت خدای متعال ستر عورات و زشتی های باطنی خودش رو و سر وجود خودش رو از خدا بطلبه و در پوشش ستاریت و غفاریت خدا خود رو بپوشاند و با تحقق به حقیقت توبه بتواند آمادگی ورود به محضر الهی رو پیدا کنه، با روی آوردن به انابه در درگاه حق آلودگی های خودش رو بپوشاند و ستر کند، اون موقع چنین نمازگزاری شایستگی ورود به محضر حق متعال رو داره. به هر حال پس در مرتبه ستاریت، ستاریت ظاهری و باطنی هر دو رو باید نمازگزار مد نظر قرار بده، چه ستر ظاهرش با لباس ظاهر، چه ستر باطنش با لباس تقوا، با همه مراتبی که تقوا داره دیگه، تقوای عملی، تقوای اخلاقی، تقوای قلبی، تقوای فکری، تقوای روحی، تقوای عقلی، تقوای سر، تقوای خفی و تقوای اخفا، همه مراتب تقوا در وجود انسان، چون زشتی های باطن به مراتب زشت‌تر از زشتی های ظاهره. و اون کسی که دیده باطن دارد، که باطن همه رو می‌بیند، او براش غیبی معنا ندارد، ما میخواییم در محضر او حاضر بشیم. چگونه شما به هیچ وجه حاضر نیستید با حالت برهنه جلوی بچه کوچیکی که به قدرت تمیز رسیده بایستید؟ حیا میکنید، فرار میکنید، پشت یه جای قایم میشید اگه میبینید یه بچه مثلا 2-3 ساله‌ای که دیگه حالا به سن تشخیص رسیده وارد شد، اگه یه جایی برهنه باشید میرید خودتون رو قایم میکنید. و خدایی که سر و علن ما هر دو رو یکسان میبیند، میخواییم تو محضر او حاضر بشیم. خب اینجا باید هم لباس ظاهر رو برای ادای وظیفه عبودیت برتن پوشید، هم لباس باطن رو و برای اینکه ادب حضور در محضر حق متعال مراعات شده باشه رو باید ازش بهره گرفت. و حالا نکته های کلی هم اشاره کردیم جلسه قبل که اون لباس چه در ظاهر چه در باطن نباید ما رو از خدا غافل کنه، نباید مایه خود بزرگبینی ما بشه، کبر ما بشه، نباید مایه فخر فروختن بر دیگران بشه، بلکه باید اون لباس لباسی باشه که یاد خدا رو در ما عمیق‌تر کنه. حالا اگر خدا به کسی توفیق داد با لباس تقوا باطن خودش رو پوشون، مراقب این نکته هم باشه که فقط این لباس گرون قیمت نمیدونم شیک آخرین مدلی که از پارچه بر تن میکنین نیست که ممکنه تو رو به غرور و خود بزرگ بینی و خودنمایی و تفاخر و تکبر و غفلت از خدا بکشونه. او لباسهای باطنی نکنه ما رو مبتلای به این بکنه، نکنه عجب طاعت و عبادت، نکنه عجب بیگناه بودن و مرتکب معاصی نشدن ما رو به این خود بزرگ بینی ها و تفاخر ها بکشونه، که اگر اینجوری بشه این لباس اصلا لباس شایستهی برای مؤمن اون هم برای حضور در محضر حق متعال نیست. به هر حال ظاهر رو باید با ستر طاعت بپوشاند مؤمن و باطن رو با ستر خوف و رهبت از حق متعال تا ادب پیشه کنه، چون اونچه که ادب ایجاد میکنه چیه؟ خوفه، هیبته، انسان رو مؤدب میکنه. بنابراین همونطور که با طاعت پیشه کردن ظاهر انسان پوشیده میشود، با رحمت و خوف الهی پیشه کردن باطن انسان پوشیده می شود و ستر می شود. خب این پس دو نکته ای که در لباس نمازگزار باید مراعات می شود، یکی طهارت و ازاله نجاسات و دیگری ستر و پوشش او، که خب مراقب باشیم انشالله هم در ظاهر واقعا این حدود باید درست مراعات بشه که بعضا گاهی اوقات بی توجهی می شه و درست مراعات نمی شه، یعنی طبق قواعد شرعی باید پوشش ها به شایستگی در واقع اختیار بشود، چه برای عموم زندگی چه برای خصوص حضور در محضر حق و به جا آوردن نماز، و چه این لباسی که انتخاب کرده شخص طهارت و در واقع ساتریت رو به عنوان دو شرط ضروری لباس نمازگزار داشته باشه در ظاهر و باطن. خب این تکمله بحث جلسه گذشتمون بود در باب لباس نمازگزار که مونده بود. یه صلواتی بفرستید.